جورج دینمن در طول چند دهه کار خود در زمینه هنرهای رزمی در میان رزمیکاران فقط به محمد علی و بروسلی آموزش داد. او دان 9 را گرفته بود و 4 سال متوالی هم قهرمان ملی کاراته شده بود. در برنامه تلویزیونی آیا این واقعی است در نشنال جیوگرافیک او یک تکنیک باور نکردنی هنرهای رزمی را ارائه داد که به خاطر آن معروف شده بود. وی با تمرکز بر انرژی چی که در درون بدنش وجود دارد بدون اینکه به حریف حتی دست هم بزند می تواند او را از پا در بیاورد. در واقع او حتی از پشت یک مانع و بدون اینکه بتواند حریف خود را ببیند هم می تواند این کار را انجام دهد. دیلمن جلوی دوربین توانست از فاصله 10 فوتی و در حالی که با حائل آویزان شده در جلوی صورتش نمی توانست حریف را درست ببیند، حریف خود را از پا در بیاورد. دیلمن گفت استفاده زیاد از چی انرژی او را تحلیل می برد. یاد گرفتن این توانایی چند دهه طول می کشد و همین خاطر هم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. باور نمی کنید؟ درک می کنم. پس بیایید واقعی ترین آزمایشی که روی این فن بدون تماس فیزیکی انجام شده را با هم ببینیم. استاد یاناگی ریوکین هم مثل دیلمن می تواند حریفهای خود را بدون اینکه حتی به آنها دست بزند شکست دهد. در واقع او با استفاده از این تکنیک قادر است با چند حریف هم همزمان مقابله کند. فیلمی که از او گرفته شده واقعا مبهوت کننده است. شاگردان او به سمتش می دوند. گاهی 3 نفر همزمان ولی با یک حرکت مچ دست استاد روی زمین می افتند. به گونه ای که انگار کسی به صورتشان مشت زده است. او در عرض یک چشم به هم زدن از پس تمام شاگردانش برمی آید. یاناگی ریوکین برای اینکه ثابت کند این توانایی باور نکردنی تا چه حد حقیقت دارد در مقابل یک غریبه قرار گرفت. حریف او کارشناس هنرهای رزمی یوکورا گو بود. شرطی بین آنها بسته شد. برنده مسابقه 5000 دلار می گرفت. خب حالا ما اینجا یک آزمایش واقعی داریم که می تواند قدرت شکست حریف بدون دست زدن به آن را ثابت کند. یک داور بین 2 نفرشان قرار گرفت و آغاز مسابقه را اعلام کرد. یاناگی دستانش را بلند کرد و برای شکست حریف روی انرژی چی خود تمرکز کرد. و درست همان لحظه یوکورا دمار از روزگار او درآورد. کل مبارزه کمتر از 1 دقیقه طول کشید. شما جزو کسانی بودید که باور نکرده بودید؟ حق داشتید. بله، اعتماد بیش از حد به توانایی‌هایتان قدرت زیادی به شما می‌دهد. ولی نه آنقدری که قوانین فیزیک و فیزیولوژی را دور بزنید. می‌خواهید بدانید جورج دیلمن چی شد؟ او مدام از این که مورد امتحان قرار بگیرد سر باز زده است. پس دیلمن احتمالاً یک متقلب بزرگ است. ولی اگر یاناگی هم فرد متقلبی است، چرا قبول کرد مورد آزمایش قرار بگیرد؟ چرا اجازه داد چنین شکست سختی بخورد؟ 5000 دلار از دست بدهد و به خاطر اینکه همه او را در اینترنت دیدند شرمنده شود؟ او قطعا فکر نمی کرد که در حال نقش بازی کردن است. او مطمئن بود واقعا این توانایی را دارد. شاگردان او هم به او اعتقاد داشتند، وگرنه چرا باید در مقابل مشتهای سحرآمیز او که واقعا عمل نمی کردند به زمین بیفتند؟ سام هریس نویسنده و دکتر عصبشناس در این باره گفت فهمیدن اینکه توهم یاناگی چگونه به وجود آمده و ادامه پیدا کرده کار بسیار سختی است. ولی وقتی همه شروع کردند به انداختن خودشان روی زمین، علت پافشاری روی این توهم کاملا مشخص است. این داستان را از زاویه دید او نگاه کنید. اگر شما فکر می‌کردید می‌توانید از فاصله دور هم حریفتان را شکست بدهید و شاگردان شما هم طبق آنچه گفته بودید در همان لحظه به زمین می‌افتادند و این داستان سال‌ها تکرار می‌شد، شما کم کم باورتان می شد که چنین قدرتی دارید. رزمیکاران تنها کسانی نیستند که چنین چیزی را تجربه می کنند. مدیران هم هستند. شاید شما هم باشید. اعتماد به نفس می تواند عمل کرد و موفقیت افراد را بهبود ببخشد. می تواند کمک کند که دیگران به شما اعتماد پیدا کنند. ولی در این حال می تواند خیلی هم خطرناک باشد. و وقتی اعتماد به نفس کاذب شما با واقعیت روبرو شود، شما هم مثل یاناگی به راحتی شکست می خورید. طبق یکی از گفته های قدیمی، هیچ کشتیگیری تا آن حد خوب نیست که بتواند با یک تمساح مبارزه کند. این مبارزه است که داشتن اعتماد به نفس کاذب در آن شما را به کشتن می دهد. همه ما در وجودمان ذره توهم داریم. بچه های همه ما ظاهراً هوشی بالای حد متوسط دارند و کمتر کسی اعتراف می کند که خوب رانندگی نمی کند. ولی وقتی این مسئله فراتر از حد طبیعی شود، همه چیز خراب می شود. متاسفانه ما خیلی در این مورد صحبت نمی کنیم. همه مردم دلشان می خواهد اعتماد به نفس خود را بالا ببرند. و این به خاطر این است که داشتن اعتماد به نفس به ما حس خوبی می دهد و باعث می شود احساس قدرت کنیم. ولی تعداد زیادی از تحقیقات نشان می دهند وقتی ما احساس قدرت کنیم، ممکن است در مسیر خطرناک خود برتربینی و عدم پذیرش قرار بگیریم. اشلین را به خاطر دارید؟ دختری که درد را احساس نمی کرد. حس نکردن درد به ظاهر واقعا نعمت بزرگی است. ولی شما دیدید که چقدر می تواند مشکل آفرین باشد. احساس اطمینان داشتن نسبت به خودتان واقعا خوب است، مگر اینکه بیش از حد به خودتان اطمینان داشته باشید و یا زمانی که واقعیت آن چیزی نباشد که شما می گویید. در دنیای تجارت یک مشکل بسیار بزرگ در مسیر موفقیت وجود دارد. ریچارد تدلو، استاد بازنشسته مدرسه کسب و کار دانشگاه هاروارد، در این باره می گوید: من به مدت 4 دهه در مورد تجارت آموزش دادم و کتاب نوشتم. در مورد تعداد زیادی از شرکت‌ها و مدیرانی که مورد بررسی قرار دادم، بسیاری از آنها توجه مرا به خود جلب کردند. آنهایی که مرتکب اشتباهاتی شدند، در حالی که می توانستند و یا باید مانع آن می شدند. نه از طریق استفاده از تجربیات گذشته، بلکه بر اساس اطلاعاتی که درست در همان لحظه و همان جا در زمان واقعی در اختیار تصمیم گیرندگان قرار داشته است. این اشتباهات در نتیجه عدم پذیرش واقعیت افراد صورت گرفته بودند. همه ما زمان زیادی را صرف شکایت از نداشتن مهارت لازم می کنیم. ولی مالکوم گلدول در یکی از سخنرانی‌های خود در دانشگاه های پوینت به این موضوع اشاره کرد که اعتماد به نفس کاذب مشکل بسیار بزرگتری است. چرا؟ چون نداشتن مهارت مشکلی است که افراد بی تجربه با آن روبرو هستند و در شرایط عادی ما به افراد بی تجربه با آن میزان قدرت و اعتبار اعتماد نمی‌کنیم. اعتماد به نفس کاذب معمولاً اشتباهی است که افراد متخصص مرتکب آن می شوند و این ما هستیم که به آنها قدرت و اعتبار می بخشیم. در واقع نداشتن مهارت آزاردهنده است، ولی افرادی که این مشکل را دارند نمی توانند خسارت خیلی زیادی به کسی بزنند. افرادی که مرتکب اشتباه اعتماد به نفس کاذب می شوند می توانند خسارت بسیار بیشتری وارد کنند. این خود برتربینی فقط منجر به ایجاد توهم نمی شود، بلکه موجب ایجاد مشکلاتی در دنیای واقعی هم می شود. می خواهید بدانید کدام مدیران هستند که شرکت خود را به نابودی می کشانند؟ تعداد دفعات استفاده آنها از واژه من در نامه‌های سالانه‌ای که برای سهامداران می نویسند را بشمارید. این همان چیزی است که یکی از تحلیلگران مالی به نام لارا ریتنهاوس وقتی رهبران و نحوه عملکرد شرکت‌های آنها را مورد ارزیابی قرار داد با آن دست یافت. من یعنی مرگ برای شرکت‌ها. ولی وقتی خود برتر بینی همه ی وجود شما را فرا بگیرد و شما احساس خودشیفتگی کنید، دیگر نمی توانید مسیر درست را ببینید. قسمت بدتر ماجرا این است که حتی متوجه این موضوع هم نمی شوید. شما چشمانتان را روی جهالت خود بسته اید. با دانستن این موضوع متوجه خواهید شد چرا اگر با اعتماد به نفس ترین افراد را در یک گروه و در کنار هم قرار دهید، این گروه گروهی بسیار عجیب خواهد بود. برای تعیین اعتماد به نفس پایه دو گروه از افراد وجود دارند. بی‌لیاقت ترین افراد و با لیاقت ترین افراد. دانشمندان نام آن را اثر دانینگ کروگر گذاشتند. بچه های کوچک را تصور کنید. آنها می توانند نسبت به موضوعاتی که غیر ممکن هستند به صورت غیر معقولانه مطمئن باشند. چیزهایی مثل جنگیدن با اشباح در زیر زمین. آنها دنیا را آنطور که باید نمی شناسند و از آنجایی که از قوانین اطلاعی ندارند ممکن است توانایی های خود را بیشتر از حد معمول بدانند. این موضوع فقط در مورد بچه ها صدق نمی کند. افرادی که در یک زمینه تجربه چندانی ندارند، دانش کافی برای ارزیابی درستی از این که آن مسئله تا چه حد ممکن است سخت یا آسان باشد را هم ندارند. به همین خاطر است که تردستی هایی که شعبد بازها آنها را تحسین می کنند، با آنهایی که ما تحسین می کنیم متفاوت هستند. و یا جوک هایی که کمدین ها به آنها می خندند با آنهایی که ما به آنها می خندیم فرق دارند. علمی که آنها در این حوزه ها دارند به آنها اجازه می دهد به نکات ظریف‌تری توجه کنند و چون می دانند دست یافتن به یک چیز واقعاً تا چه اندازه سخت است، آنها را تحسین می کنند. اثر دانینگ کروگر همان پدیده عجیبی است که باعث می شود کم تجربه ترین افراد بیشترین اعتماد به نفس را داشته باشند. چون تجربه قضاوت در مورد اینکه یک موضوع تا چه حد چالش برانگیز است را ندارند. همه ما کمی از این پدیده را در وجودمان داریم. تماشای شخصی که در حال انجام یکی از حرکات خاص یوگاست کار بسیار ساده است. ولی وقتی خودتان بخواهید همان کار را انجام دهید، کار بسیار سختی است. در مورد تماشای یک نقاشی هم همینطور است. به آن نگاه میکنید و میگویید، من هم میتوانم یکی مثل آن بکشم. حتی اگر اعتماد به نفس ما این موضوع را موجه نشان دهد هم، ما اغلب به اشتباه میفتیم و فکر میکنیم توانایی های ما فراتر از محدوده است که در آن قرار داریم. این به این خاطر نیست که ما عقلمان را از دست دادیم. فقط به این خاطر است که داستانی که برای خودمان تعریف می کنیم باعث می شود احساس کنیم قدرت بسیار زیادی داریم و به فردی عجیب تبدیل می شویم. و این گونه می شود که در نهایت شما می مانید و 5000 دلاری که از دست دادید و یک بینی خونالود به دست رزمیکاری که به شکست حریف بدون تماس فیزیکی با او اعتقادی ندارد. اما بیایید خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم. شاید شما دچار خیالات واهی نشده و از واقعیت دور نشوید. قدرتی که از طریق اعتماد به نفس به دست می آورید نتیجه منفی بزرگ دیگری هم در پی دارد که مانعی بر سر بزرگراه موفقیت است. این قدرت می تواند شما را به یک شارلاتان تبدیل کند. بر اساس تعداد بسیار زیادی از تحقیقات انجام شده، احساس قدرت روی شخصیت افراد تأثیرات منفی زیادی می گذارد. قدرت همدلی را کاهش می دهد. باعث می شود به فردی متظاهر و ریاکار تبدیل شویم و دیگران را از خود برانیم. تا حدودی می توان گفت برای این موضوع دلیل خوبی وجود دارد. افرادی که در موضع قدرت قرار دارند باید تصمیمات بسیار سختی بگیرند که ممکن است در کوتاه مدت خوب به نظر نرسند، ولی در بلند مدت نتایج خوبی به همراه خواهند داشت. ژنرال ها باید سربازان را به خطر بیاندازند تا بتوانند در جنگ پیروز شوند. اگر بابت اینکه هر یک از آنها جان خود را از دست بدهد احساس گناه کنند، دیگر نمی توانند کاری که درست است را انجام دهند. ولی همونطور که در مورد عدم پذیرش دیدیم، چون این فاصله های احساسی می توانند سریعا از کنترل خارج شوند. مطالعات نشان می دهند احساس قدرت باعث می شود ما احساس خودخواهی بیشتری داشته باشیم و بیشتر مرتکب خیانت شویم. و نه تنها بیشتر دروغ می گوییم، بلکه به دروغگوهای بهتری هم تبدیل می شویم. احساس برتری داشتن باعث می شود دیگر نگران صدمه زدن به دیگران نباشیم. و به همین خاطر هم وقتی دروغ می گوییم اصلا احساس نگرانی نمی کنیم. وقتی نشانه ای از نگرانی در ما وجود نداشته باشد، تشخیص دروغ ما برای دیگران کار سخت‌تری می شود. ما به موفقیت می رسیم چون اهمیتی به دیگران نمی دهیم. شما می توانید اثرات این موضوع را در محل کار هم ببینید. رهبران کاریزماتیک می توانند تأثیرات مثبتی روی کارمندان بگذارند. ولی رهبرانی که احساس قدرت و برتری می کنند، معمولاً در کار تیمی تأثیر منفی می گذارند. طبق یکی از مطالعات، ما معتقدیم رهبرانی که قدرت بیشتری دارند، تسلط و نفوذ کلام بیشتری هم دارند. و این مسئله باعث کاهش میزان صداقت رهبر و روابط آزاد تیمی می شود. در نتیجه، قدرت رهبر بر عملکرد تیمی تأثیر منفی می گذارد. عدم پذیرش و شخصیتی ناخوشایند داشتن می تواند شما را از مسیر موفقیت خارج کند. اعتماد به نفس خوب است، ولی وقتی زیاد از حد باشد، در نهایت ممکن است شما به کشتیگیری تبدیل شوید که با تمساح مبارزه می کند. با این حال، راه حل این نیست که همیشه بدون داشتن اعتماد به نفس این طرف و آن طرف بروید. یا شاید هم باشد. همه او را به نام SM046 می شناسند. کمتر کسی اسم واقعی او را می داند. او یک زندگی طبیعی دارد و مادر 3 پسر است. ولی هرگز احساس ترس نمی کند. اگر محققین از او بپرسند تعریفی که از ترس دارد چیست و یا از او بخواهند نقاشی چهره کسی که ترسیده را بکشد، نمی تواند این کار را انجام دهد. آنها سعی کردند با نشان دادن بخش‌هایی از چند فیلم ترسناک او را بترسانند. او هیجان زده شد، ولی ترس هرگز. تازه اسم یکی از فیلم‌ها را هم پرسید که بتواند آن را کرایه کند و ببیند. آنها او را به یک مغازه حیوانات خانگی عجیب و غریب بردند و به او اجازه دادند به مارها دست بزند. بعد از این کار گفت خیلی بامزه است. SM046 از آنها خواست اجازه دهند به مارهای بزرگتری که کشنده بودند هم دست بزند. ولی صاحب مغازه گفت این کار خطرناکی است. ولی او بارها و بارها و بارها درخواست خود را تکرار کرد. 15 بار از آنها خواست این اجازه را به او بدهند. نزدیک بود به یک روتیل دست بزند که جلوی او را گرفتند. آنها او را به یک بیمارستان جن‌زده که ترسناک‌ترین بیمارستان در کل دنیا بود بردند. آسایشگاه ویورلی هیلز مورد توجه شکارچیان ارواح و برنامه‌های بسیار دیگری که در مورد ماوراءطبیعه هستند قرار گرفته است. در اوایل قرن بیستم این بیمارستان مخصوص بیماران مبتلا به سل بوده و افراد زیادی آنجا جان خود را از دست دادند. هر سال برای مراسم هالووین از آنجا به عنوان خانه تسخیر شده استفاده می کنند. اتاقهای تاریک، آهنگ ترسناک و کسانی که لباس هیولا پوشیدند و از هر گوشه خانه جلوی مردم می پرند. فکر می کنید این چیزها باعث ترس او شد؟ به هیچ وجه. او آنها را ترساند. نه تنها اصلاً از دیدن آنها جا نخورد، بلکه به افرادی که لباس ترسناک پوشیده بودند نزدیک شد تا با آنها صحبت کند. یکی از آنها وقتی SM046 سعی کرد به ماسک او دست بزند از ترس به عقب پرید. مشکل او چیست؟ SM046 مبتلا به یک بیماری بسیار نادر ژنتیکی به نام اورباخ ویته است. فقط حدود 400 مورد از این بیماری تا به حال گزارش شده. ظاهر و حرکات کسی که مبتلا به این بیماری است اغلب شبیه افراد معمولی است. شما ممکن است در یک بیمار اورباخ ویته متوجه صدای خشن و یا ضایعات پوستی شوید، اما هیچ کدام اینها غیر عادی نیستند. ولی سلول‌های خاکستری مغز این افراد کاملاً با افراد عادی متفاوت است. این بیماری باعث می شود کلسیم در بخش‌هایی از مغز رسوب کند و در واقع باعث سفت شدگی و از بین رفتن آن قسمت‌ها می شود. اغلب اوقات این قسمت همان آمیگدال است، جایی در مغز که مربوط به احساس ترس است. ضریب هوشی SM046 کاملا طبیعی است و می تواند احساس شادی، ناراحتی و دیگر احساسات را خیلی خوب حس کند. هر احساسی جز حس ترس. او می تواند به خاطر بیاورد که در دوران کودکی و پیش از اینکه مغز او صدمه ببیند از یک دوبرمن ترسیده است، ولی در بزرگسالی هرگز حس ترس را تجربه نکرده است. این بیماری در واقع باعث شده او به فردی خوشروتر و مهربانتر تبدیل شود. تحقیقات نشان دادند افرادی که قسمت آمیگدال مغزشان کاملا آسیب دیده است نسبت به افراد عادی راحت تر با غریبه ها ارتباط برقرار می کنند و به آنها اعتماد می کنند. این اختلال هم درست مثل اشنین که هیچ دردی را حس نمی کرد به همان اندازه که یک نعمت محسوب می شود یک نفرین هم هست. SM046 مثل من و شما از روی غریزه جانب احتیاط را در هیچ کاری رعایت نمی کند. بدون وجود حس ترس او قادر به تشخیص خطر نیست. او قربانی جنایات زیادی شده. یک بار از ناحیه گلو چاقو خورده و دو بار هم هدف گلوله قرار گرفته است. شوهر اولش تا سرحد مرگ او را کتک زده بود، ولی در هیچ یک از این حوادث وحشتناک او احساس ترس نکرده بود. گزارش‌های پلیس این عدم حس ترس در وجود او را تایید می‌کنند. او روز بعد از قرار گرفتن در معرض حمله با چاقو به همان پارکی که در آن مورد حمله قرار گرفته بود برگشت. محققین فکر می‌کنند او حتی PTSD هم ندارد. نه ترسی، نه استرسی. در سال 2013 محققین از او خواستند گاز کربن دی اکسید را از طریق ماسک اکسیژن استنشاق کند و از این طریق موفق شدند او را بترسانند. البته این کار در شرایط آزمایشگاهی صورت گرفت. او هنوز هم نتوانسته در زندگی خود ترس واقعی را تجربه کند. به همین دلیل هم او را SM046 نامیدند. محققین احساس می کنند برای مراقبت از او باید هویتش را مخفی نگه دارند، چون او اصلاً قادر به محافظت از خودش نیست. پس هم برای اینکه بی‌پروا نباشید دلیلی وجود دارد و هم برای اینکه اعتماد به نفس کاذب نداشته باشید، اتفاقات بدی ممکن است برایتان رخ دهد. گاهی در زندگی لازم است کمی هم احساس عدم اطمینان و ناامنی داشته باشیم. در این مبحث اثرات منفی اعتماد به نفس را یاد گرفتیم. عدم پذیرش و تبدیل شدن به فردی عوضی و خودخواه. طبق توضیحات توماس چامر و پرموزیک در بخشی از نقدنامه کسب و کار هاروارد، فقط با تغییر همین دو مورد میتوان تأثیرات مثبت زیادی ایجاد کرد. اعتماد به نفس کمتر هم احتمال خود بزرگ بینی را کمتر میکند، هم احتمال داشتن توهمات واهی را. در واقع در افرادی که اعتماد به نفس کمتری دارند، احتمال اینکه به جای سرزنش دیگران به اشتباه خود اعتراف کنند بسیار بیشتر است و کمتر پیش می آید که بابت کارهایی که دیگران انجام داده اند مورد احترام قرار بگیرند. این مورد یقیناً مهمترین مزیت اعتماد به نفس پایین است، چون به این حقیقت اشاره دارد که اعتماد به نفس پایین می تواند موجب موفقیت نه فقط در افراد بلکه در سازمان‌ها و جامعه شود. این مسئله مزایای نداشتن اطمینان کامل به خودمان را به ما نشان می‌دهد. اطمینان کامل یادگیری و پیشرفت را برای ما مشکل می‌سازد. وقتی ما فکر کنیم پاسخ همه سوالات را می‌دانیم، دیگر به دنبال آنها نمی‌گردیم. مارشال گلدسمیت می‌گوید: اگرچه خیالات واهی ناشی از اعتماد به نفس می تواند به ما کمک کند موفق شویم، ولی در این حال می تواند تغییر را برای ما سخت کند. وقتی ما اطمینان کمتری داشته باشیم، ذهنمان برای شنیدن ایده های جدید کاملا باز است و به صورت بالقوه یا بالفعل جهان را برای یافتن ایده های جدیدتر بررسی می کنیم. وقتی احساس اطمینان و قدرت داشته باشیم، توجه زیادی به ایده های جدید نمی کنیم، چون احساس می کنیم نیازی به آن نداریم. یکی از مطالعات انجام شده تحت عنوان قدرت، رقابت پذیری و نصیحت پذیری، علتی که افراد قدرتمند به حرف دیگران گوش نمی کنند، نشان داد فقط ایجاد حس قدرت در یک شخص کافی است که دیگر نه تنها به حرف های افراد تازه کار، بلکه به حرف‌های متخصصین در آن زمینه هم گوش نکند. گوش کردن به نظرات دیگران قدرت مغز را افزایش می‌دهد. یکی از مطالعات انجام شده نشان داد تعاملات اجتماعی در واقع می‌توانند باعث بیشتر شدن هوش ما شوند. ولی اینجا یک مسئله وجود دارد. برای تقویت ذهنی باید به نظرات دیگران هم احترام بگذارید و نمی توانید این کار را انجام دهید مگر اینکه به آنها توجه کنید. خود برتربینی به شدت روی شما تأثیر منفی می گذارد و با ایجاد این حس که حق با شماست باعث می شود دیگر به حرف دیگران گوش نکنید و در بلند مدت هم باعث می شود شما به فردی تبدیل شوید که کسی دلش نمی خواهد با شما حرف بزند، چه برسد به اینکه با شما مخالفت هم بکند. وقتی زمین می‌خورید آنها با خوشحالی جشن خواهند گرفت. حتی ماکیاولی هم که کسی را به داشتن حساسیت توصیه نمی‌کرد، هشدار داد که رهبران برای اینکه در محاصره افراد متملق و ترسو قرار نگیرند، به افرادی نیاز دارند که بتوانند در خلوت به آنها اعتماد کنند. جیمز بالدوین، رمان نویس و نمایشنامه نویس آمریکایی، در جایی نوشته بود: اینطور نیست که هر چیزی که با آن مواجه شویم قابل تغییر دادن باشد، اما هیچ چیز تغییر نمی کند تا زمانی که با آن مواجه نشویم. توماس چامر و پرموزیک می گوید متواضع بودن دو مزیت دارد، هم عاملی است که ما را در دنیای واقعی نگه می دارد و نه توهمات واهی، و هم مانع تبدیل شدن ما به فردی خود بزرگ بین می شود. او معتقد است تواضع در حقیقت موجب اصلاح و پیشرفت شخصی می شود، چون ما می توانیم فاصله میان جایی که هستیم و جایی که می خواهیم باشیم را ببینیم. البته اگر نسبت به چیزی که دیگران فکر می کنند هم شایستگی بیشتری داشته باشیم، بسیار بهتر است از تبدیل شدن ما به فردی متکبر و خودستا. حتی مجبور کردن دیگران به داشتن تواضع هم نتایج باور نکردنی به دنبال دارد. دکترها به متکبر بودن معروف هستند. بیمارستانی تصمیم گرفت میزان عفونت را در بیماران خود کاهش دهد. و به همین منظور از پزشکان خواست قبل از هر کاری بر اساس لیستی که به آنها داده شده عمل کنند. این حرکت کمی تحقیرآمیز بود، ولی مدیر بیمارستان کاملا در کارش جدی بود. آنقدر جدی که توسط مقامات بالا به پرستاران اجازه داده شده بود در صورتی که پزشکان طبق تمام مراحل گفته شده عمل نکنند در کار آنها مداخله کنند. می‌خواهید بدانید نتیجه چه شد؟ میزان عفونت در طول 10 روز از 11% به 0 رسید. پزشکان از خود راضی برخی از مراحل را پشت گوش می‌انداختند، ولی وقتی مجبور شدند طبق قوانین عمل کنند نتایجی که به دست آمد فوق‌العاده بود. در یکی از بیمارستان‌ها پس از 15 ماه جان 8 نفر نجات پیدا کرد و 2 میلیون دلار پول کمتری هزینه شد. پس اگر کمی غرور خود را زیر پا بگذارید نتایج خوبی خواهید گرفت. البته در صورتی که باعث خارج شدن شما از مسیری که در آن هستید نشود. توماس چامورو پرموزیک گفت اعتماد به نفس پایین ممکن است شما را به فردی بدبین تبدیل کند، ولی زمانی که بدبینی با بلند پروازی ترکیب شود معمولاً دستاوردهای بسیار عالی به بار خواهد آورد. برای اینکه در هر کاری بهترین باشید لازم است سخت گیرترین منتقد خودتان باشید، ولی اگر از همون اول با اعتماد به نفس بالا کار خود را شروع کرده باشید این مسئله امکان پذیر نیست. بله، در منفی نگری هدف خاصی وجود دارد و لزوماً چیز بدی نیست. با دیدی انتقادی به مسائل نگاه کردن می تواند شما را دل سرد کند، چون در حال پیدا کردن اشتباهات هستید، ولی در این حال اولین گام به سوی پیشرفت هم محسوب می شود. تحقیقات روانشناسی نشان می دهند احساسات منفی در شما انگیزه‌ای برای یادگیری ایجاد می کنند. اگر شما در امتحانی نمره الف بگیرید، فقط لبخندی می زنید و ساده از کنار آن عبور می کنید. ولی اگر نمره پایینی بگیرید، می خواهید بفهمید کجای کارتان اشتباه بوده. یکی دیگر از مطالعات تحت عنوان به من بگو اشتباهم کجا بوده نشان داد وقتی افراد در مسیر تخصص یافتن در یک زمینه هستند یک تحول رخ می دهد. افراد تازه کار به دنبال بازخورد مثبت هستند و البته به آن نیاز هم دارند، چون به آنها کمک می کند روی چیزی کار کنند که خیلی در آن حرفه‌ای نیستند. ولی در اینجا یک مسئله مهم وجود دارد. وقتی کسی در زمینه تخصص می‌یابد، عمدن به دنبال بازخوردهای منفی می‌گردد تا بداند چگونه زیرکانه‌تر با خطای کمتر به پیشرفت خود ادامه دهد. این مسئله با آنچه در مورد خوشبینی و ثبات قدم یاد گرفتیم رابطه‌ای مستقیم دارد. اعتقادات مثبت به شما کمک می‌کند به مسیر خود ادامه دهید، ولی تا حدی هم خیالات واهی هستند. طبق آنچه که گفتیم، افراد افسرده دنیا را با دقت بیشتری می دیدند. تحقیقات نشان می دهند که کارآفرینان بدبین موفق تر هستند. قماربازان خوشبین پول بیشتری از دست می دهند و بهترین وکیل ها افراد بدبین هستند. ما برای ادامه مسیر و متقاعد کردن دیگران برای ملحق شدن به خودمان به خوشبینی و اعتماد به نفس نیاز داریم. ولی منفی بودن و بدبینی به ما کمک می کنند مشکلات را ببینیم و در جهت بهبود آن تلاش کنیم. بله، حس اولی بهتر از دومی است، ولی ما به هر دوی آنها نیاز داریم. ابراهام لینکلن نمونه بسیار خوبی است. او مظهر بسیاری از جنبه های مثبت داشتن اعتماد به نفس کمتر بود که در اینجا آنها را مورد بررسی قرار دادیم. او از پیشنهادات مختلف استقبال می کرد و زمان بسیار زیادی را در روابط عمومی وزارت جنگ می گذراند تا در جریان استراتژی هایی که پیشنهاد شده بودند قرار بگیرد. در واقع لینکلن در حدی عاشق ایده های جدید بود که تنها رئیس جمهوری مخترع کشور آمریکا محسوب می شود. لینکلن همچنین از سیاست درهای باز استفاده می کرد. دونالد تی فیلیپس نویسنده کتاب رهبری لینکلن میگوید او در دسترس ترین رئیس جمهوری در طول تاریخ کشور بوده است. او 75% از زمان خود را به ملاقات با مردم اختصاص می داد. عده‌ای می گویند او تک تک سربازان داوطلب را که در اوایل جنگ داخلی ثبت نام کرده بودند ملاقات کرده است. آیا او فردی زورگو و قلدر بود؟ به هیچ وجه. لینکلن عاشق ساختن یک شبکه دوستانه بود. او برای باز کردن مسیر خود از زورگویی و تهدید استفاده نمی کرد. خودش می گفت در مورد رابطه با مردم اگر می خواهید کسی را با هدف خود هم مسیر کنید، اول باید او را متقاعد کنید دوست صمیمی و بیریایی برای او هستید. نحوه برخورد او با کسانی که آشکارا با او دشمنی می کردند چگونه بود؟ من دشمنان خود را با تبدیل آنها به دوستانم از بین می برم. آیا او فردی متواضع بود؟ بله. او هیچ مشکلی با اعتراف به اشتباهات خودش نداشت. در نامه‌ای که برای یولیسز سایمون گرانت نوشته بود، کاملاً رک و بی‌پرده گفته بود، من شخصاً اعتراف می‌کنم که تو درست می‌گفتی و من در اشتباه بودم. تحقیقات نشان می‌دهند این نوع تواضع نتایج مطلوبی به همراه خواهد داشت. رئیس‌هایی که ضعف‌های خود را به زبان می‌آورند و خودشان را پایین‌تر از چیزی که هستند می‌دانند، محبوبیت بیشتری دارند. فرانک فلین از دانشگاه استنفورد به این نتیجه رسید افرادی که احساس گناه می‌کنند از نظر همردیفان خود رهبران بهتری شناخته می‌شوند. تحقیقات انجام شده از نیروی دریایی ایالات متحده نشان می‌دهد رهبران لایق افرادی دموکراتیک هستند و مهارت بسیار بالایی در گوش کردن دارند. کارکنان فقط در لحظه‌های بحرانی بود که دلشان می‌خواست یک رهبر بدون مشورت با آنها تصمیم بگیرد. درست مثل دزدان دریایی. ما به رهبران به چشم افرادی نگاه می‌کنیم که تمایل به خودشیفتگی دارند و همانطور که گفتیم افراد خودشیفته هم تمایل زیادی به رهبر شدن دارند، ولی در این زمینه موفقیتی نخواهند داشت. عملکرد افراد خودشیفته به این بستگی دارد که چقدر احتمال دارد بتوانند فرد جذابی به نظر برسند. این مسئله تأثیری به شدت منفی به همراه دارد. وقتی اوضاع در بدترین حالت خود باشد و به رهبران بیش از هر کس دیگری نیاز باشد، خودشیفته ها کمتر از دیگران خود را درگیران می کنند. حقیقت این است که اگر شما می خواهید کسی را به عنوان مدیر انتخاب کنید که از لحاظ شخصیتی بد است ولی عملکرد خوبی دارد، سراغ افراد خودشیفته نروید. یک معتاد به مواد مخدر را انتخاب کنید. دیوید جی لیندن، استاد عصب شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه جان هاپکینز میگوید طبیعت افراد معتاد میتواند به آنها کمک کند تا در صورت لزوم با وسواس زیاد کار کنند. او میگوید خاصیت ریسک پذیری، دنبال تجربیات جدید بودن و ویژگی های وسواس شخصیتی که معمولا در افراد معتاد دیده می شوند می توانند برای کارایی بیشتر آنها در محل کار بسیار کارآمد باشند. برای بسیاری از رهبران علارغم اعتیادی که دارند رسیدن به موفقیت مهم نیست. به بیان دقیق تر، همان اتصالات زنجیره‌ای و شیمیایی مغز که موجب اعتیاد در آنها می شود، ویژگی‌های رفتاری در اختیار آنها قرار می‌دهد که خیلی به کارشان می آید.